منظورش این بوده که یا امام صادق جلد و فدا که آیا این درسته؟ مربوط لاب است، اشکال نداره. خب در این روایت دوستان ما دو احتمال درباره کار راوی و سائل میتونیم داشته باشیم. احتمال اول این بوده که خب این از یاران امام صادق بوده، آدم شریفی بوده و به هر حال داشته یتیمداری میکرده، انسان نسبت به یتیم معمولا این لطف رو داره که اگر غذای نامرغوبی را که برای یتیم فرستادن خودش میخورد، بعدن با غذای مرغوبی جبران میکرد. این احتمال اول. اگر این احتمال رو بریم در روایت، معناش اینه که امام علیه السلام با توجه به این که میدانست او چون این مرد شریفیست بهش فرمود لاب است. پس طبق این احتمال امام از چه چیزی نفی بحث کرده؟ از تصرفی در مال یتیم که به سود او باشه. نفع میرسونه دیگه، غذای نامرغوبی که همسایه‌ها به خودشون به دردشون نمیخورده دادن به این یتیم، این بنده خدا غذای نامرغوب همسایه‌ها میگن اصل و پیشکش دندونش نشمارید، اصل بدون دندون دادن به بچه، این اصل بدون دندون خودش برداشته، اصل دندون دار بوده به بچه بدن. غذا با برنج نامرغوب، پلو با برنج نامرغوب فرستادن، اینو برداشته خودش خورده، بعد خودش با برنج مرغوب پلو پخت داده به بچه. آدم شریف و با وجدان اینجوری بوده. امام هم با علم به اینکه ایشون چون این شخصیتی دارد فرمودن لاب است. خب اون وقت اگر این احتمال رو بدیم، احتمال ها فعلا یه احتماله، اگر این احتمال رو در شخصیت راوی بدیم، معنی روایت میشه چی؟ معنی روایت میشه این که تصرف تو یه ابن مغیره چون تصرف به نفع اون یتیم است و غذای نامرغوب خودت میخوری، غذای مرغوب بعدم به جاش میدی بهش، این به نفعشه. غذای 1000 تومانی رو خودت میخوری، غذای 1500 تومانی میپذی میدی بهش، این لاب است. این یه احتمال. احتمال دوم در معنای روایت اینه که بگیم امام علیه السلام ترک استفسار کرد. ترک استفسار کرد یعنی چی؟ یعنی امام نپرسید که ای مغیره، تو وقتی که مال یتیم رو میخوری بعد مال جدید میذاری به جاش، آیا مال جدیدی که میذاری به جاش مساویه با همون مالی است که خوردی از نظر ارزش مالی، یا انفع از اون و بهتر از اون است به حال یتیم؟ امام نپرسید. همین که حضرت سلام الله علیه و ارواحنا فداه نپرسید از ابن المغیره، معلومه که امام هر دوی این حالت رو جایز میدونسته و نفی بس کرده. به عبارتی ترک استفسال نشانه تعمیم است، یعنی لاب است کار تو ای ابن مغیره، چه مالی که به جای مال خورده شده و تصرف شده یتیم میگذاری مساوی با آن مال باشد از نظر ارزش، چه انفع باشد. خب این شد دو احتمال. اگر احتمال اولی که من عرض کردم و بدیم که احتمال دوم کتاب است، معناش اینه که روایت فقط داره از چی نفی بحث میکنه؟ از تصرفاتی که به نفع یتیم باشد. پس تصرفی که به نفع باشد جایزه. اما اگر احتمال اولو بدیم، یعنی لازم نیست تصرفت من به نفعش باشه، مهم اینه که به ضررش نبوده. لازم نیست تصرفت من به نفعش باشه، چه به نفعش باشه چه سود و زیانی به حالش نداشته باشه، فرقی نمی‌کنه. لذا مرحوم شیخ میفرماید اول احتمالی رو که من دوم عرض کردم اون میگه، یعنی اول احتمال ترک استفسار میگه. میفرماید شیخ میفرماید و ان ترک الاستفسال عن مساوات العوض و زیادت عوض یدل علی عدم اعتبار زیاده. این که امام استفسار نفرمود از راوی درباره این که عوضی که به جای غذای هدیه شده به یتیم مینگذاری مساوی است یا اضافه است. اگر مساوی باشه یعنی که همون غذایی رو که میخوری با ارزای با ارزش همون غذا و بچه میخورانی، اگر زیادت باشه یعنی که غذایی رو که میخوری غذایی با ارزش بیشتر و بچه میخورانی. یدل علی عدم اعتبار زیاده الا ان یهمل علی الغالب، اگر این که حمله بر غالب کنیم یا حمله بر قرینه شخصیت راوی کنیم که غالب اینه که تصرف در تعامل مهدا الیها و اعطاء العوض بعد عوض بعد از ذلك اصلح است، خصوصا از ظاهر اینه که تعام مهدا الیها مطبوخ بوده، پخته بوده، چون میگه تعمتو آکلو اطعمها، به این ظاهر زیر کلمه از ظاهر خط بکشید، منشأ ظهور آکلو اطعمها ایناست. اینا نشون میده که یه ظهوری هست که غذا غذای پخته بوده، غذای آماده اکل بوده، همسایه یه آشی میدادن، برای این چیز میدادن برای این بچه یتیم. خب غالبا اینه که بعدم غذای بهتری به جاش میذارن بهش میدن. مرحوم شیخ لذا این دوتا روایت رو، یعنی این روایت ابن مغیره رو بر اساس ترک استفسار و روایت حسنه کاهلی را بناءً بر این که منفعت دخول مایو بازی عوض مایو تصرف من مال یتیم، این دوتا رو، روایت اول رو بناءً بر اون معنا، روایت دوم رو بناءً بر ترک استفسار، دلیل گرفته بر این که چی است؟ اصلح بودن شرط تصرف نیست، احسن بودن شرط جواز تصرف نیست، مهم اینه که تصرف به ضرر یتیم نباشه. خب پس تا به حال ما به یک برداشت در آیه رسیدیم که آیه فرمود چی؟ میخوایم جمع‌بندی کنیم تا اینجای استدلال شیخ روها، که آیه فرمود که الا باللتی هی احسن، هر گونه تصمیم گیری در مال یتیم فقط باللتی هی احسن، نه باللتی هی مساوی، نه باللتی هی ضرر، اون دو تا قبول نیست، فقط باللتی هی احسن قبول است. اما این تصرف، این دو تا روایت، روایت حسن کاهلی و روایت ابن مغیره، اینا میگن نه، خب بمایی از هرشون اینه، ظاهرشون اینه که نه، مهم اینه که تصرف به ضرر او نباشد، تصرف به ضرر حرام است، وگر نه اگر به ضررش نبود تصرف حتی اگر مساوی باشد جایز است، تصرف صرف جایز است. خب این باشه مفاد این دو روایت طبق استظهاری که مرحوم شیخ انجام داده با مفاد آیه همخوانی نداره. لذا فرماید به هل یجب مراعات الاصلح ام لا فجهان، آیا مراعات الاصلح واجب است یا نه؟ این دو وجه داره. حالا دیگه میخواد وارد یه نقل قولی از شهید بشه، بعد بحثو خودش سعی کنه ادامه بده، ببینیم حالا نقل قول شهید چیه. و هل یجب و مراعات الاصلح املا وجهان، دو وجه، این همون دو وجهیه که قبلا در صفحه 573 هم 6 صفحه پیش از شهید نقل کرده، ذکر شهید فی قواعده کنه فیه وجهین، ما اول اول بحث. خب هل یجب مراعات الاصلح وجهان؟ قال الشهيد في القواعد هل يجب الى الولي مراعات المصلحه في مار المولى عليه او يكفي نفي المفسده؟ شهيد در قواعد فرموده که آیا واجب است که ولی مراعات مصلحت رو در مال مولى عليه کنه، یا اینکه همین که مفسده نداشته باشد کافیه، ضرر نداشته باشد کافیه؟ میگه یحتمل اول، احتمال داره بگیم باید حتما چیکار کنه؟ مصلحت رو رعایت کنه. لانه منصوب لها، خاطر اینکه نصب شده برای اینکه مصلحت یتیم ها، لانه منصوب لها برای اینکه نصب شده تا مصلحت او رو رعایت کنه. ولی اصالت مقال ملک علی حالهی، این لعنه منصوب له هم یه جورای استناد مقاصد شریعه است. مقصد شریعت با علل الشرایع فرقش اینه، علل الشرایع علت یک حکمه، یه دونه حکم اگر علت شما بدانیم، علت اینکه سلام در نماز واجب شده، علت اینکه تکرار طول احرام در نماز واجب شده، علت اینکه بسم الله در نماز جهری است، اینا رو میان علل الشرایع. اگر اومدن یک علت دیدن برای مجموعه نمازها، این برای مجموعه و پیوسته از احکام علت بیان کردن، یعنی گفتن عبادات کلن برای تقرب الالله، یعنی که قایت تقرب الالله. قایت تقرب الالله. خب اینجا میگه برای اینکه ولی، حالا چه ولی در نکاح، چه ولی در حکومت، چه ولی در تجهیز میت، هر ولی، همه ولی ها، برای اینکه ولی اصلا به مولا علیه رابطه شون اینه، شارع اومده برای این نسبش کرده، پس این دلیل اول مرحوم شد. میتونم بگیم اصلا دلیل عقله. ولی اصالت بقاء الملک علی حالی. دلیل دوم مرحوم شهید برای اینکه تصرف باید مصلحت باشد، میگه اصل اینه که مال باید به حال خودش بمونه، مال یتیم، مال مولداله. شما در واقع چند دو نفری دو تا تصرف در مال یتیم انجام دادید. نفر اول تصرف اینو انجام داده در مال الفش که اصله هست، نفر دوم در مال دیگر یتیم تصرفی کرده که اصله نیست، مساویه. به تعبیر دیروزمون تصرف صفره، نه مفسده داره براش نه منفعت داره. و کدوم یکی از این دوتا جایزه؟ مرحوم شهید میگه ما شک میکنیم. تصرف اول که درسته چون اصله به حال یتیم، اما در تصرف دوم شک میکنیم. شک که کردیم، اصل اینه که ملک به همون حال قبلیش باقی بمونه، تو حق نداری تصرف کنی. آقای متصرف میگه ولی اصالت بقاء الملک علی حاله، کنارش بنویس بعد از سود شک، لأصالت بقاء الملک علی حاله بعد حصول شک، فی صحت تصرف الغیر نافع بل غیر ضار. بعد از تصرف غیر نافع و این غیر نافع و غیر ضار شک میکنیم، شک کردیم از طبق عامل جوری میکنیم. و اما سوم، ولان النقل و الانتقال لابد لهما من غایه. اوغلایی نقل و انتقالات و تصرفاتی که در مال انجام میشه، در مال مبلغی غایتی باید داشته باشه. سرگرمی که نیست که این زمین رو با یه زمینی که هیچ برتری بر این ندارد عوض کنیم. همین زمین میت مگه از اسباب بازیه؟ زمین یتیم. ولأن النقل والانتقال لابد لهما من غایته والعدمیات لا تکاد تقع غایته. یعنی عدم المنفعه و عدم الضرر لا نفع است و لا ضرر، این نمیتونه غایت قرار بگیره. چه غایتی؟ خب مرحوم شهید میگه که من دو وجه دارم برای انتخاب وجه اول، یعنی مراعات اصلحیت، مراعات احسنیت، مراعات مصلحت، سه تا استدلال دارم. یکیش اینه که اصلا قیم ولی نسبشون برای این رعایت مصلحته، نسبشون برای اینه که مصالح یتیم از دست داره، این یه. دوم اینه که در جایی که مصلحت رعایت نشده و مساوی بوده شک میکنیم، اصل اینه که تصرفش جایز نیست و همون حال قبلی ملک باید ابقا بشه. سوم عدمیات که غایت قرار نمیگیرن در امور عقلایی، عدمیات یعنی عدم و نفع و عدم و زن غایت قرار نمیگیرن. خب حالا میگه علا هازا، علا هازا یعنی علا چازا، علا چازا نداره، یعنی علا این که ما اصلحیت رو با سه تا استدلال داریم ترجیح میدیم، علا هازا هل یتحرر الاصلح ام یتخب مطلق المصلحه، آیا ما اصلح رو انتخاب کنیم یا مطلق مصلحت، همون معنای عام مصلحت، همین که به ضرر نیست رو کافی بدانیم. فیه وجهان، دو وجهه. نه لمثل ما قلنا، بله برای به خاطر یک استدلالی که ما گفتیم، لا لأن ذلک لا یتناهی، نعم لمثل ما قلنا لا لأن ذلک لا یتناهی، برای این استدلال هایی که گفتیم دو وجه وجود دارد، نه به خاطر این که ذلک لایتناهی است، یعنی مصلحت و این چیزا لایتناهی است که اشاره داره به استدلال هایی که دیگران آوردن. خب مرحوم شیخ میگه آقا اینو شهید ثانی فرموده و علا کل تقدیر لو ظهر فی الحال الاصلح والمصلحه لم یجز العدول عن الاصلح، در هر حال اگر اصلحیت و رعایت مصلحتی ممکن بود، رعایت از، یعنی اگر مصالح مترتب اصلح و مصلحت بود، اصلح و مصلحت یعنی که من میتونم زمین این یتیم رو بفروشم به 100 میلیون تومان یا 110 میلیون تومان، حالا اگر اصلح و مصلحت بود 100 میلیون تومان مصلحتشه، چون داره سود میکنه، زمین خودش خریده 80 میلیون تومان برای یتیم، زمین و پدرش براش خریده بود 80 میلیون تومان، حالا پدرش مرده، من دارم براش میفروشم 100 میلیون تومان، 20 میلیون داره سود میکنه، ولی مشتری 120 میلیون تومانی هم داره، آیا به 120 بفروشم یا به 100؟ لو ظهر فی الحال الاصلح والمصلحه لم یجز العدول عن الاصلح، و یترتب علی ذلک اخذ الولی بشفع المولى علیه حیث لا مصلحه ولا مفسده. مثلا یکی از نتایجش، مثالهاش اینه که ولی باید اخذ به شفع کند برای مولى علیه حیث لا مصلحه ولا مفسده، در جایی که نه مصلحت هست براش نه مفسده هست براش اخذ به شفع کنه، یعنی نظر وضعیت مال تغییر کنه. و تزویج المجنون حیث لا مفسدته، مجنون رو به تزویج در بیاره، همون که مفسده داشته باشه، چون به هر حال خود زواج یک مصلحته. خب مرحوم شیخ حالا بعد از نقل قول از عبارت شهید ثانی در قواعد، تمهید القواعد، میخواد یک توضیحی درباره حرف شهید و نظر نهایی خودش بگه، که انشاءالله این جنبندی نظر نهایی خودش باشه برای فردا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.